بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 505 سطر 11 و ظهر منه ان کون عدم الحادث مبدئا و محتاجا الیه لوجوده انما هو بالذات و علی الحقیقه. بحث در این داشتیم که عدم مبدأ است برای حادث و شبهه شده بود در نحوه مبدئیتش، داشتیم توضیح می‌دادیم تا این شبهه برطرف بشه. گفتیم عدم مبدأ است به این معنا که حادث به او احتیاج دارد و او به حادث احتیاج ندارد، پس رفع او باعث رفع حادث است ولی رفع حادث باعث رفع او نیست. پس عدم اقدم است بر حادث. و چیزی که مقدم باشد بر چیز دیگر و وجود اون چیزی دیگر حاصل نشود مگر با حصول اون مقدم، اون مقدم رو میگیم مبدأ. این تمام بحث بود که خلاصه حرف شفا بود و به همین صورت که عرض کردم باید توجه کنید. مبدأ به معنای ما هو المقدم و المحتاج الیه، همین ما هو المقدم و المحتاج الیه. تأثیرگذاری رو اگر شرط کنیم خیلی از مبدأ ها بیرون میرند. ماده مبدأه ولی تأثیرگذار نیست، پس تأثیرگذاری رو شرط نمی کنیم. همچنین مقارنت این مقدم با شیء محتاج شرط نمی کنیم و این مهمه که ابن سینا اینو گفت شرط نمی کنیم. مقارنت این مقدم با محتاج شرط نمی کنیم. در این علل اربعی که داریم، یعنی ماده و صورت و فاعل و غایت، محتاجون الیه، این چهار سان با محتاج که معلوله همراهند، یکیشون منتفی بشه محتاج منتفی میشه. اما قرار شد که ما در مبدأ این تقارن محتاجون الیه و محتاج رو شرط نکنیم. در این صورت بود که میتونستیم عدم رو مبدأ بگیریم، چون توجه دارید که عدم حادث با وجود حادث مقارن نیست. وقتی وجود حادث میاد عدم حادث تموم میشه. اگر ما مقارنت بین محتاج و محتاج الیه رو در اطلاق مبدأ شرط کردیم، عدم مبدأ نیست، ولی اگر مقارنت رو شرط نکردیم عدم مبدأ هست. حالا با فرض این که ما مقارنت محتاج و محتاج الیه رو شرط نکنیم و عدم مبدأ بشه، حالا بحث اینه که مبدأ بالعرض یا مبدأ بالذات. تا اینجا مطالبی که گفته بودیم اثبات مبدأیت عدم بود، اما توضیحی نداریم که این عدم مبدأ بالذات یا بالعرض. الان میخوام بیان کنیم که بالذات یا بالعرض. اون توضیحاتی که الان من تکرار کردم توضیح مبدأ بودنش بود، که مهم بود حتما باید به همین نحوی که بیان می‌کردم در ذهن داشته باشید. توجه کنید عدم دو تا صفت داره، یکی این که اقدم است و محتاج الیه دوم که مقارن با فاعل است و مقارن با ماده. اقدم است و محتاجون به وکی روشن است. تا حالا بیانمون همین بود که عدم اقدم است بر حادث، یعنی قبل از حادث عدم حادث رو داریم، و محتاجون الیه یعنی اگر عدم رفت بشه حادث رفت میشه، حادث توقف داره بر این عدم. این یک صفت که عدم مقدم است و محتاجون الیه. صفت دوم مقارنه با ماده است، یعنی اون وقتی که ماده این حادث وجود داشت عدم حادث همراهش بود، بعدن خداوند به این ماده صورت حادث داد، عدم حادث از بین رفت، وجود حادث درست شد. پس اون وقتی که ماده بود و صورت افاضه نشده بود عدم الحادث رو داشتیم، بعد از افاضه صورت حادث درست شد. بنابراین عدم الحادث مقارن بود با ماده حادث، با ماده‌ای که میخواست بعداً صورت رو بگیره و حادث رو به وجود بیاره. عدم الحادث مقارن بود با ماده. این بنابر قول حکماست که برای حادث ماده ثابت و استعداد قائلند، اما متکلمین که برای حادث ماده ثابت قائل نیستند، استعداد قائل نیستند، اونها عدم رو برای حادث قائلن، منتها عدمی که مقارن با فاعله نه مقارن با ماده. حکیم میگه این عدم هم مقارن با ماده است هم مقارن با فاعل، یعنی فاعل بود این حادث نبود، ماده بود این حادث نبود، بعدن فاعل صورت رو به ماده عطا کرد حادث حاصل شد. پس عدم مقارن است با فاعل یا مقارن است با ماده. اینم وصف دوم عدم. توجه میکنید عدم دو تا وصف پیدا شد، یکی این که مقدم است و محتاج الیه، یکی این که مقارن است حالا یا با فاعل یا با ماده. بنابراین دو وصف میخوام بهش اطلاق مبدأ کنیم. سلام علیکم. ماده مبدأ، فاعل مبدأ، قرار شد مقارن با مبدأ هم مبدأ باشه، اما به شرطی که بتوانیم بر این مقارن اطلاق علت کنیم. یادتون از قبل این مسئله رو داشتیم. پس ماده مبدأ، فاعل مبدأ، مقارن با این فاعل و ماده، یعنی مقارن با این مبدأ هم مبدأ، چیزی که مقارن باشه مبدأ. پس عدم به لحاظ مقارنتش با فاعل یا به لحاظ مقارنتش با ماده می شود مبدأ. به لحاظ این که مقدم است و محتاج الیه باز می شه مبدأ. به این دو لحاظ مبدأ، هم به لحاظ این که مقدم است و محتاجون الیه هست، هم به لحاظ این که مقارن با ماده و مقارن با فاعل است. البته مقارن با ماده بنابر نظر حکیم، مقارن با فاعل بنابر نظر متکلم. به هر دو جهت ما به او مقدم میگوییم. ابن سینا توجه کردید به لحاظ اول بهش مبدا گفت، چون مقدم بود و محتاجون الیه بهش گفت مبدا. خواجه چنان که بعدن میبینیم به لحاظ مقارنت بهش مبدا میگه، چون عدم مقارن ماده است یا چون عدم مقارن فاعله بهش مبدا گفته میشه. بنابر اطلاق ابن سینا عدم مبدا به ذاته، چون خودش مبدا، یعنی خودش مقدمه، خودش محتاجون الیه، نه از این باب که مقارنه با مقدم مقارنه با محتاجون الیه هست مبدعه، بلکه از این جهت که خودش مقدمه و خودش محتاجون الیه مبدعه، این میشه مبدعه به ذات و الحقیقه. اگر به لحاظ مقارنتش مبدع به نامیدش میشه مبدع بالعرض. اگر دیدید چون مقارن ماده است یا چون مقارن فاعله باید بهش مبدع بگید میشه مبدع بالعرض، چون در این صورت مبدعیت مال خودش نیست، مبدعیت مال مقارنشه. چون مقارنش مبدع بوده به این گفتیم مبدع، خب میشه مبدع بالعرض. اما چون مقدم بوده و محتاجون اله بوده بهش مبدع گفتیم میشه مبدع بذات. پس ابن سینا که به اون وصف اول عدم توجه کرد، یعنی گفت مقدم است و محتاجون اله و لذا مبدع است، مبدع رو باید مبدع بذات بگیره. خواجه که به وجه دوم مبدعیت توجه میکنه، به صفت دوم عدم توجه میکنه که مقارن با مبدع است و به این جهت بهش میگوید مبدع، باید او رو مبدع بالعرض بداند. پس روشن شد که در چه صورت عدم مبدع به ذاته و در چه صورت عدم مبدع به لرزه. اینو توضیح دارم، مبدع به معنی تأثیرگذار نیست و الا فاعل و الا ماده مبدع نیست، الا ماده مبدع نیست، اون تأثیرگذار نیست و فقط فاعل میشه مبدع یا غایت. حتی اکثر فاعل غایت میشن مبدع. اگر مبدع رو بنای تاثیرگذار بگیرید، قرار شد که ما مبدع رو بنای تاثیرگذار نگیریم، چون اگه این کارو میکردیم خیلی از علتایی که واقعا علت بودنشون مبدع بودنشون پذیرفته شده خارج میشدند. پس مبدع رو بنای تاثیرگذار نگرفتیم، حتی مبدع رو به معنای مقارن ذل مبدع هم قرار ندادیم. و الا درسته که هر چهار تا علت می شدن مبدع، ولی دیگه عدم مبدع نمی شد. عدم رو به معنی مقدم محتاج اله قرار دادیم. حالا این مقدم چه با معلول مقارن باشد چه با آمدن معلول برود، اون علل چهارگانه با آمدن معلول مقارنند. یعنی وقتی معلول می دونم هستم، اما این یکی که اسمش عدمه با آمدن معلول از بین میره. ما شرط نکردیم که حتما مقارن معلول بمونه، ولی اگه این شرط هم میکردیم از کردم که عدم از مبدعیت میفتاد. با تمام این توضیحاتی که از کردم توضیحات مهم بباید به تمام نکاتش و قیودش توجه کنید. اولا باید مبدع رو من تاثیرگذار نگیریم، ثانیا در مبدع شرط نکنیم که مقارن باشه با معلول، وقت میتونیم بعد عدم اطلاق مبدع کنیم. بعد از این که اطلاق مبدع کردیم، یا به این اعتبار بود که مقدم است و محتاجون اله، یا به این اعتبار که مقارن ماده یا مقارن فاعل، گفتیم به اعتبار اول میشه مبدع به ذات، به اعتبار دوم میشه مبدع به لرز. مبدع به لرز میشه دیگه، مبدع به لرز یعنی مبدع بالعرض، یعنی مبدعی که خودش مبدع نیست. خب معلومه دیگه، این دیگه گفته شد که وقتی که ما دو تا اطلاق درست کردیم، در اطلاق دوم از اولی استفاده نمی کنیم، در اولی هم از دومی استفاده نمی کنیم. شما میخواد مقدم محتاج الیه بودن رو در وقت مقارن فاعل و ماده حفظ کنید، اون یه معناست، این یه معنا. بله، در صورتی که شما هر دو معنا رو بیارید دیگه نوبت به مبدع به لرز نمیرسه، همون مبدع به ذات دیگه. الان ما میخوام بگیم این یه معنا اون یه معنا، یا به این توجه کنید یا به این توجه کنید، نه هر دو با هم. شما الان دارید به هر دو با هم توجه میکنید، میگید که وقتی که مقارن شد که مبدع بالعرض به حساب آمد، آیا اون معنای اولی رو هم حفظ میکنی؟ خب نه، حفظ نمیکنی، چون اگه معنای اول هست ولی مبدعیت به خاطر اون نیست. معنای اول که حاصله، یعنی عدم مقدم است و محتاج الیه، ولی این باعث مبدعیتش نشده. اگر این باعث مبدعیت بشه که میشه مبدع به ذات، اون مقارنت رو میخوام باعث مبدعیت بگیری. مبدع یعنی مقارن مبدع، نه مبدع یعنی مقدم محتاجون اله. اینجا تو معناها رو باید از هم جدا کنید. مبدع یعنی مقارن المبدع، خب این میشه مبدع بالعرض، یه معنی دیگه نداره. اگر بهش معنای مقدم محتاج الاله دادید میشه مبدأ بذات. دو تا معنا رو با هم جمع نمی کنیم، یا اینو میگیم یا اینو میگیم. ابن سینا اونو گفته میگه مبدأ بذات، خواجه اینو گفته میگه مبدأ بذات. خب حالا این مطلبی بود که توضیحش به همین صورت که عرض کردم لازم بود، به همین بیانی که وارد شدم نحوه ورود و خروج بحث هم باید دقت کنید. مقارنه با فاعل هم معنا کردم، وقتی حادث هنوز حادث نشده عدمش در جهان هست، فاعل هم وجود داره. اون وقتی که فاعل هست عدم حادث هم هست، بعدن عدم حادث تبدیل میشه وجود حادث، عدم از بین میره ولی فاعل بازم هست. حالا مهم نیست که فاعل بعدن با معلول هست یا نیست، اون وقتی که فاعل هست عدم حادث هم هست. یعنی در رتبه عدم حادث شما فاعل دارید، ولو زمانن با هم مقدم نباشه، ولو زمانن فاعل مقدم نباشه، رتبتن مقدم باشه، در همون رتبه‌ای که فاعل هست که مقدم بر حادثه، در همون رتبه عدم الحادث هست. عدم الحادثه کنار فاعل دارید، ولو این فاعل با وجود حادث هم همراه خواهد شد، ولی با عدم حادث همراه بوده، ولو زمانن هم همراه نبوده، یعنی زمان فاعل مقدم بر حادث نبوده، تا فاعل آمده حادث هم پشترش آمده، که فاعل ما داریم علت میگیره، علت هم باید مقارن باشه با معلول. ولو تقدم زمانی نداشت، تقدم رتبی داشت، ولی در همون رتبه که فاعل بود عدم حادث هم بود. البته لازم نیست که فاعل تقدم زمانی نداشته باشه، گاهی ممکنه تقدم زمانی داشته باشه، فاعل تقدم زمانی داشته باشه علت هنوز تام نشده باشه، بلکه علت تام شد بدون تأخیر زمان معلول حاصل میشه. پس فاعل ممکنه تقدم زمانی داشته باشه، ماده ممکنه تقدم زمانی داشته باشه، ماده ثانیه باشه. قبلا به یه صورت دیگه بود، مثلا چوب بود، تخت نبود، زمانی هم گذشت بعدا تخت شد، خب ماده تقدم زمانی بر معلول داره. گاهی از اوقاته که ماده و فاعل بالاخره علت تامه، بله گاهی از اوقات است که فاعل و ماده تقدم رتبی داره بر معلول، و اون وقتی است که ماده و فاعل کنار بقیه علل باشن و علت بشه علت تامه تا تأخیر با معلول نداشته باشه. بله اگر علت تامه نبود ممکنه معلول تأخیر داشته باشه و فاصله زمانی بینشون بیفته، وقت فاعل میتونه مقدم زمانی باشه، ماده میتونه مقدم زمانی باشه، در اینی که مقدم رتبی هستن مقدم زمانی هم هستن. اینا که عرض میکنم درسته در جواب سوال شما دارم عرض میکنم، ولی تو مطالب کتاب هم میاد، باید بهش توجه بشه. خب مطلب رو جمع کردیم، دو مطلب من تکرار نکنم. نحوه ورود مرحوم لاهیجی در بحث این چنینه، ایشون می‌فرماد که از کلام ابن سینا معلوم شد که عدم مبدأ بذات، نه اینکه به صرف مقارنتش با مبدأ شود، که در این صورت مبدأ بالعرض خواهد بود، چه مقارنت با ماده چنانچه حکیم میگوید، یا مقارنت با فاعل چنانچه متشاجم میگوید. این بیانش که ایشون کرده که توجه کردم با اون توضیح که هست کردم بیان خیلی روشن میشه، اگرچه به ظاهر یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی با اون توضیح که هست کردم دیگه واضح میشه. بعد شروع میکنه به اشکال کردن، بر خواجه شروع میکنه به اشکال کردن، بعد میگه حق اینه که این چنین، اگر هم میخوایم مبدأ بالعرض درست کنیم این چنین بگیم، نه اون که خاطر گفته. یه جور دیگه بیان میکنه که مبدأ رو مبدأ بالعرض بگیریم که وقتی رسیدم اون انشاءالله توضیح میدم، بر اون هم اشکال میکنه. پس حرف الهی اینه، عدم مبدأ به ذات چنانچه ابن سینا گفت. از کلام خواجه برمیاد که عدم مبدأ بالعرض، از کلام خواجه برمیاد که عدم مبدأ بالعرض. ولی کلامش اشکال داره به بیانی که خواهیم گفت. اگر خواستیم عدم رو مبدأ بالعرض بگیریم، بعد بیان دیگری بکنیم غیر از اونی که تا حالا گفتیم، ولی بر این بیان هم اشکال میشه. پس راهی برای این که عدم رو مبدأ بالعرض قرار بدیم نداریم و بر حرف خواجه در هر صورت اشکال هست. البته توجه کنید خواجه در وقتی که عدم رو مبدأ بالعرض قرار میده هیچ بیان نمی کنه، فقط میگه عدم مبدأ بالعرضه. ما بیان اول رو که مقارنت هست ارائه دادیم و بر این بیان اشکال میکنیم، بعدم بیان دوم ارائه میدیم، اونم باز استفاده از مقارنت منطقی به نحو دیگر، اونم اشکال میکنیم. در هر صورت چه بیان اول داشته باشیم چه بیان دوم، از مقارنت استفاده میکنیم، ولی هر دوش مشکله. پس کلام خاطر نمیشه توضیح کرد که عدم مبدأ بالعرض باشه، عدم باید مبدأ به ذات باشه. این خلاصه حرف الهیه. و زهر بر صفحه 505 سطر 18 سطر 11 و ظهر منه، یعنی ظاهر شد از کلام ابن سینا که کون عدم الحادثه مبدعن، به یک عبارت محتاجن اله، به عبارت دیگر، چون یادتون است ابن سینا دو تا عبارت بود، اول گفت عدم مبدعه، بعد گفت خیلی اصرار نداریم که اسم مبدع روش بذاریم، عبارت عوض میکنیم، میگیم محتاجن الهه. حالا مرحوم لاهیجی به هر دو تعبیری که ابن سینا گفت داره اشاره میکنه، عدم حادث که مبدع باشد یا محتاج اله باشد، لوجود، یعنی لوجود حادث، این لوجودی متعلق است به مبدع و متعلق است به محتاج اله، یعنی عدم حادث مبدع باشد لوجود الحادث، این یکی. عدم الحادث محتاج اله باشد لوجود الحادث، این دوتا. کون عدم الحادث مبدعاً انما هو به ذات و علی الحقیقه، یعنی این مبدعیت به ذات و علی الحقیقته، یعنی عدم مبدع به ذات و بنابر نظر ابن سینا، نه اینکه عدم مبدع باشد به مجرد مقارنتش با چیزی که او مبدع وجود حادث است، مبدعاً له یعنی مبدع حادث، نه چون عدم مقارن شده با چیزی که او مبدع حادثه است مبدع شده باشه، نه عدم مبدع شدنش به خاطر مقارنت با مبدع الحادث است، بلکه مبدعش، مبدعیتش به ذاته، مال خودشه. اونی که مبدع حادثه است که عدم مقارن اوست چیست؟ بنابر نظر فلاسفه ماده است، بنابر نظر متکلمی فاعله، که ماده مبدع عدم مقارن اوست، فاعل مبدع عدم مقارن اوست. اگر این مقارنت رو ملاحظه کنید، عدم میشه مبدع بالعرض نه مبدع بالذات، نه اینکه عدم مبدع باشد به مجرد مقارنتش با چیزی که اون چیز مبدع حادث است، نه اینکه عدم مبدعیتش به خاطر این مقارنت باشه. دو خط بعد داریم، لیکون من المواد العرضیه، مبدعیت عدم به خاطر مقارنت نیست تا اینکه عدم از موادی عرضیه و موادی بالعرض شود، که اگر مبدعیتش از مقارنت گرفته بشه میشه مبدع بالعرز، ولی مبدعیتش از مقارنت گرفته نشد تا مبدع بالعرز میشه. این وسط چنانچه مصحح هم خط تیره گذاشته که درست هم گذاشته، جمله معترضه است که ما هو مبدع له رو توضیح میده. ما هو مبدع للحادث چیست که عدم مقارن او شده و از طریق مقارنت میخواد مبدعیت بالعرض پیدا کنه؟ اونی که عدم باش مقارن شده چیست؟ میفرماد ماده است بنابر نظر فلاسفه، فاعل است بنابر نظر متکلمین که توضیح دادن.
هم فاعل و هم ماده،
هم فاعل و هم ماده، ولی ما فاعل مطرح نمی کنیم. بعد عرض کردم دیگه، تو توضیحات هم عرض کردم، بنابر نظر حکما هم فاعل است هم ماده، منتها به فاعل توجه نمی کنیم.
فاعل
ببینید نجار فاعل تخت هست یا نه؟ قبل از این که تخت حاصل بشه نجار موجوده. پس عدم تخت یعنی عدم حادث نه هم میکنه، مقارنه. شما مقارنه تو بنا هم کردن گرفتید. ببینید عدم حادث واضحه که مقارنه فاعله، یعنی الان نجار فاعل تخته، تختم حادثه، عدم تخت مقارنه فاعل هست، یعنی اون وقتی که فاعل موجوده تخت موجود نیست، این موجود نیست کنار فاعل هست. شما مقارنه تو چیزی میخواد معنا کنید؟ مقارنت رو میخواد حلول معنا کنید؟ خب بله، عدم حادث در فاعل حلول نکرده، عدم حادث در ماده حلول نکرده. اگه مقارنت رو میخواد به من حلول بشه، این درست نیست. مقارنت به من همین لغویش، اون وقتی که ماده بوده عدم حادث عدم حادث هم بوده، اون وقتی که فاعل بوده عدم حادث هم بوده. پس عدم حادث میتونه مقارنه با ماده باشه، میتونه مقارنه با فاعل باشه. حالا که فاعل و ماده تقدم به رتبه داشته باشن بر معلول و چه تقدم به زمان داشته باشن، در هر دو صورت شما میتونید عدم ماده رو مقارنه با عدم حادث رو مقارنه با ماده یا مقارنه با فاعل قرار بدید. هیچ کدومش اشکال نداره. استاد،
من
نمیشه
اگر دقیقاً مقارنه نیست، چون فاعل تا اون زمانی که تخت رو نساخته بهش فاعل نمیگن، زمانی که شروع کرد به ساخت دیگه اونجا عدم نیست، یعنی اون زمانی که فاعل نیست عدم هست.
بحث لفظی میکنی؟
نه بحث لفظی نیست، یعنی فاعل رو نمیتونی،
یعنی فاعل تا وقتی که فاعل نشده صدق فاعل نمی کنی، بالاخره علت فاعلیه.
حاضر تا اون موقعی که شعی بودی نزدیم دارن شروع کرد به ساختن موقع بشه کنم فاعل، قبلش که نمیتونی بگیم بگیم
بهش بگن فاعل، ذاتش فاعله، عنوان فاعل کار نداریم. این ذات بالاخره فاعل، این آدم با عنوانش کار میکنه یا با ذاتش کار میکنه؟
فاعل این صندلی، فاعل این صندلی چی میشه؟ موقعی که شروع به ساخت این صندلی میکنه، اینجا یه وقتی که شروع کرد یه آدم نیست، موقعی نیست.
اون وقتی هم در ماده هم همین اشکال شما میاد، اون وقتی که این چوب رو تخت نساختیم ماده تخت نیست، ماده یه چیزی هست.
این
بله
علمش
استعداد هم میکنه، در فاعل هم استعداد ساختن ماده حادث هست. اگر منظورتون استعداد در ماده استعداد قبول کردن این تخت هست، در نجار هم استعداد ساختن تخت هست. اگر منظورتون استعداده، در همه جا استعداد هست. ببینید مقارنتی که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی این که باید ماده صد کند که ماده است. خب تا وقتی تخت نشده که این ماده صد نمی کنه که ماده تخته، این فاعل صد نمی کنه که فاعل تخته.
خب در ماده هم بیاد چه اشکال داره؟ بس در اشکال هم که میگیم تو ماده هم اجرا میشه، حالا که نمیگیم بیاد دانگاه
بس اصلا مقارنه شما قبول نداره.
وقتی هم شروع کرد تخت نمیشه، شروع میکنه ولی فاعل تخت نشده.
شما میتونید بگید این ماده ماده تخته، قبل از اینم که چیز بشه ماده تخت میتونه بشه، فاعل تخت هم میتونه بشه. بله بالفعل فاعل نیست، بالفعل هم ماده نیست، ولی بالاخره این الان ماده تخت شده، معلوم میشه از قبل میتونسته ماده تخت بشه. این فاعل تخت شده معلوم شد از قبل میتونست فاعل تخت بشه. همین مقارن، همین فاعل با این وصف که میتواند فاعل باشد، همین ماده با این وصف که میتواند فاعل باشد مقارنه با عدمه.
فاعل
این تقدم رتبه زمانی که از خارج دوباره عرض کردم توجه کنید همه چی روشن میشه. یعنی زمانن فاعل لازم نیست مقدم باشه، ولی گاهی ممکنه مقدم هم باشه. ماده هم میشه زمانن لازم نیست مقدم باشه، ولی گاهی ممکنه مقدم باشه. ما مقارن نته با مقدم زمانی را هم این حالا بعدا بحث میکنم، منتها شما اشکال میکنید من ناچارم توضیح بدم مباحثی که آینده میاد الان گفته میشه هم باعث تکرار مطلبه، همین که وقتی میخوام اون مطلب رو بگم دیگه توضیح نمیدم چون تو جواب اشکالات شما توضیحش گذاشته، نظم به هم میریزه. شما یه مقدار صبر کنید همه این مطلب توضیح داده میشه انشاءالله. این ماهو و مبدعن للحادث رو بیان میکنه، اعنی مادته على رأی الحکما او فاعله، یعنی مادته على رأی الحکما او فاعله على رأی المصنف و المتکلمین، که مصنف هم در اینجا جزء متکلمین شده. رأی مصنف و متکلمین چیه؟ من نفی حاجت الحادث الى سبق مادته، که اونا گفتن حادث احتیاج به سبق ماده نداره. الا ما مرده و همچنین علامایتی در جلد سوم هم توضیح خواهیم داد که هیولا نداریم، اونجا می بحث مطرح میشه. البته هیولا نداریم با اینجا فرق میکنه، اینجا میگه سبق ماده نداریم ولو ماده ثانیه. بله این فلسفه میگه متکلم اینه. خب لیکون رو مربوط کردن به اون قبل از این جمله مترزه، گفتیم مبدعیت عدم به مجرد مقارنت عدم لماهو و مبدعون له نیست تا اینکه عدم به خاطر مقارنت مبدع شود و از موادی عرضیه به حساب بیاید. علا ما قال خود خواجه که ولعدم و للحادث زمانی من المواد العرضیه. کلام خواجه این شد که عدم می شود از مبادی عرضیه. گاهی توی نظمی که مرحوم لاهیجی به عباراتش داره دقت کنید چقدر هنرمندانه نظم داده. می خواد اون عبارت مصنف رو بیان کنه، کلام ابن سینا رو میاره، بعد نتیجه میگیره، بعد وارد کلام خواجه میشه، این کلام خواجه رو با حرفای ابن سینا میسنجه، مقایسه میکنه، اون وقت حق رو به ابن سینا یا به خواجه میده، بعدم به کلام خواجه که میرسه توضیحش میده. الان ایل کنه این مقارنه دوباره توضیح شروع میکنه. نظم کلماتش رو ملاحظه کنید، نحوه ورود خروج در مطلبش میبینید خیلی ماهرانه وارد شده. گاهی ما فقط مطلب رو میخونیم توجه نمیکنیم که گوینده چطور داره تعبیر میکنه و چطور داره عبارت میاره، در حالی که توجه کنیم میبینیم که در نه تنها در بیان مطلب، نه تنها در اصل مطلب استاده، در بیانش هم استاده. زیاد این اتفاقات در کلمات لاهیجی هست، من تذکر نمیدم گاهی، ولی خودتون توجه کنید ملاحظه میکنید. ای لکونهی مقارنن لما هو فاعلن له او مادتن له، که انهو ما مطالب قبل رو نگفتیم. از اینجا تازه میخوام عبارت خواجه رو توضیح بدیم. عدم مبدأ بالعرض یعنی چی؟ یعنی مقارن است با ما هو المبدأ. از اینجا تازه شروع میکنیم به شرح دادن، منتها چون توضیح کامل ترش قبل از این عبارت ابن است، قبل از این عبارت خواجه آمد، ما دیگه خیلی توضیح نمیدیم. پس عدم از مبادع عرضی است، یعنی مقارن با مبدع به ذاته. و مبدع به ذات چیست؟ ماده یا فاعل. عدم مقارن فاعل یا مبدع است، و چون مقارنت با این دوتا دارد مبدع است، پس مبدعیتش میشه مبدعیت بالعرض. ای لکونهی مقارنن، این داره مبدع بالعرض بودن عدم رو بیان میکنه. ای لکونهی مقارنن لما هو فاعل للحادث او مادتون للحادث کما عرفت در همین دو سخط قبل، که علت مبدع بودن عدم، اون هم مبدع بالعرض بودنش، مقارنت با این مبدع های به ذاته. این تمام شد، توضیح تمام شد، توضیح عبارت خارجه تمام شد. این و این کانا متقدمه، این در اینی که داره توجیه میکنه کلام خاجر رو، اشکال هم بهش وارد میکنه. این مهمه ها که عرض میکنه، بعدا از استفاده میکنه. در اینی که داره کلام خاجر رو توجیه میکنه، اشکال هم میکنه. لذا بعد چه میخواد اشکال کنه؟ میگه وفیه ایزن، کلمه ایزن میاره، معلوم میشه قبلا یه اشکال کرده که دو مرتبه داره اشکال میکنه. این و این کان متقدمین در ظاهر توجیه، در باطن اشکاله. لذا ایزنی که بعدن میگه وفیه ایزن جا پیدا میکنه، یعنی اشکال دیگه هم تو کلام خاجه داریم غیر از این اشکال. خب توجه کن، توجیه مطلب همونیست که عرض کردم. توجیه این بود که فاعل مقدم است بر معلول، ماده مقدم است بر معلول، عدم هم مقدم است بر معلول. تقدم عدم بر معلول رو لحاظ نمی کنیم، محتاجون الهی بودن عدم برای معلول رو ملاحظه نمی کنیم، فقط مقارنتش با فاعل، یعنی مقارنت عدم با فاعل یا مقارنتش با ماده رو لحاظ میکنی. که این کهی که میخوام از اونم مهمه، که تقدم فاعل و ماده بر معلول تقدم به ذات و رتبه باشد، که علاوه بر این تقدم به زمان باشد. که از کدم فاعل و ماده گاهی تقدم به زمان رو پیدا میکنن، در صورتی که فاعل همراه بقیه اجزای علت نباشد تقدم به زمان خواهد داشت، در صورتی که ماده ماده ثانیه باشد بازم تقدم به زمان خواهد داشت. پس فاعلی داریم که علت است، ماده‌ای داریم که علت است و به خاطر علت بودن تقدم به ذات و رتبه دارد، ولی در اینجا تقدم به زمان هم پیدا کرده. خب اینو توجه میکنید، تقدم به زمان رو پیدا کرد. و عدم مقارن با این فاعل یا مقارن با این ماده است، اونم مقارنت زمانی، اونم مقارنت زمانی. دیگه اینجا مقارنت رتبی بهش نمیدیم، مقارنت رتبی بهش نمیدیم، چون تاثیرگذار نیست، چون حالت علت نداره، علت بودنش فقط به خاطر مقارنته. و چون اون مقارنش که فاعل است یا ماده است تقدم زمانی دارد، این هم یعنی عدم هم می شود مقارن با مقدم زمانی، می شود مقارن با مقدم زمانی. و این اشکال ندارد، این اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ چون خود عدم تقدم زمانی دارد، پس عیبی ندارد که مقارنش هم تقدم زمانی داشته باشه. عدم حادث تقدم زمانی داره بر وجود حادث، پس چون تقدم عدم تقدم زمانی است، ایرادی ندارد که فاعل و ماده هم تقدم زمانی داشته باشند و عدم از باب مقارنت با این دو بشود مبدا. توجیه کردیم دیگه مثلا، یعنی ولو مقارنت مبدع مقارنت با مقدم زمانی است، نه مقارنت با مبدع، بلکه مقارنت با مقدم زمانی. ولی بازم ما مبدع حسابش میکنیم. توجه کنید، نکته رو عرض میکنم، ما مبدع رو به معنای مقدم زمانی نمیگیم. این تیکه مهمه که من اینو بر اول عرض میکردم. ما مبدع رو به معنای مقدم زمانی نمیگیم، مبدع به ذات رو، بلکه مبدع به ذات عبارت است از مقدم رتبی یا مقدم به ذات، نه مقدم زمانی. ما به مقدم زمانی نمیگیم مبدع، ما به مقدم رتبی و به ذات میگیم مبدع. پس فاعل به این اعتبار که زمانن مقدمه، یا ماده به این اعتبار که زمانن مقدمه، مبدع به حساب نمیاد. اون به اعتبار این که به ذات مقدمه و به رتبه مقدمه، مبدع به حساب میاد، ولو زمانن هم مقارن باشه. اصلا تقدم زمانی تأثیری در مبدع بودن نداره، تقدم به ذات و رتبه تأثیری در مبدع بودن داره. ما الان در اینجا فاعل و مقدم زمانی میگیریم و ماده را مقدم زمانی میگیریم و میگیم عدم با مقدم زمانی مقارن شده. خب خود اون فاعل یا ماده به اعتبار تقدم زمانیشون مبدع نیستند تا برسه به این که این مقارن بشه مبدع. اونها به اعتبار تقدم به ذاتشون مبدعند. این یک اشکال در اینجا که عدم مقارن شده نه با مقدم به ذات، بلکه با مقدم به زمان، و مقارنت با مقدم به زمان مبدع ساز نیست. همونطور که مقدمه به زمان مبدع نیست، مقارن با مقدمه به زمان هم مبدع نیست. این اشکاله، همین اشکالی که لاهیجی بر خواجه وارد میکنه، ولی در این حال داره توجیه میکنه. توجیهش اینه که چون حادث عدمش تقدم به زمان دارد، چون حادث عدمش تقدم به زمان دارد، اشکالی نداره که ما بگیم این فاعل و ماده تقدم به زمان دارند و مبدعند، به لحاظ تقدم به زمانشون مبدعند. اون وقت عدم را هم مقارن کنیم با مقدم به زمان، اون را مبدع حساب کنیم. یعنی چون عدم تقدم به زمان دارد، ما مبدع به ذات رو در اینجا مقدم به زمان میگیریم و عدم رو مقارن میکنیم با این مقدمه به زمان، او رو هم مبدع بالعرض میگیریم. پس اول مقدمه به زمان رو مبدع به ذات میگیریم، بعد مقارنه با این مقدمه به زمان رو که عدم است مبدع بالعرض قرار میگیریم. در همون وقتی که ما داریم اون مقدمه به زمان رو مبدع به ذات میگیریم، اشتباه کردیم. مقدمه به زمان که مبدع به ذات نیست، مقدمه به ذات مبدع به ذاته، نه مقدمه به زمان. ما داریم مقدمه به زمان رو مبدع به ذات میگیریم، بعد میگیم عدم هم که مقارن با این مقدمه به ذات است، میشود مبدع به درست. در حالی که اون مقدمه به ذات، اون مقدمه به زمان اصلا مبدع به ذات نبود تا این مقارنش بشود مبدع به درست. این اشکاله. جواب اشکال که میخواد توجیه کنه کلام خواجه رو اینه که چون عدم تقدم به زمان داشت، اشکالی ندارد که مقارنش را هم که اون ماده سابق است یا فاعل سابق است، ما مبدا قرار بدیم به لحاظ تقدم به زمانی که دارند، اونا رو مبدع قرار بدیم به لحاظ تقدم به زمان. چون این عدم تقدم به زمان داره، اون دوتا رو هم به لحاظ تقدم به زمانشون مبدع قرار میدیم. وقت میگیم اونها مبدع به ذاتند، اینم که مقارنه، یعنی عدم هم که مقارنه، مبدع به لرسه. این توجیهی است که ایشون میکنه، ولی این توجیه معلومه قبول نداره. لذا بعدش میگه فیه ایزن، یعنی اشکال دیگه هم داریم غیر از این اشکال.
من مقدم باشه،
ببینید مقدم اونجا که اونجا که شی مقدم زمانی است، در صورتی مبدأ است که تقدم به ذات هم داشته باشه. همین محتاج نداره. تقدم به ذات هم باید داشته باشه. اون وقت اونجا که تقدم به زمان دارد، باید تقدم به ذات هم داشته باشه تا بتونید بشید مبدأ. ما داریم عرض میکنیم اگر تقدم به ذاتش رو لحاظ کردید، اطلاق مبدأیت درسته. اما اگر تقدم به زمانش رو لحاظ کردید، اطلاق مبدأیت درست نیست. الان شما دارید تقدم به زمانش رو لحاظ میکنید، ولی هم تقدم به ذات داره هم تقدم به زمان داره، ولی به اعتبار تقدم به زمان دارید برش اطلاق مبدأیت میکنید. اینو میخوام اشکال کنید، ولی به لحاظ تقدم به ذاتش برش اطلاق مبدأیت کنید اشکال نداره. روشن شد مطلب؟ و این کانا، این و این کانا توجیهه و در این توجیه اشکال هم هست. و این کانا متقدمین علی المعلول به زمان، ولو اینکه این ماده و فاعل تقدم بر معلول دارن به زمان، با وجود این مبدأ، دقت کنید، با وجود این مبدأ، اونم مبدأ به ذات و مقارنشون مبدأ بالعرض است. چرا با وجود تقدم به زمان شما مبدع می دانیدشون؟ لکون تقدم عدم زمانی یا لا محاله، چون تقدم عدم که مقارن اونها زمانی است، خود اونها را مقدم زمانی قرار میدیم و به اعتبار اینکه مقدم زمانی هن مبدع به ذات می گیریمشون تا مقارنشون مبدع بالعرض شود، تا مقارنشون مبدع بالعرض شود. خب مطلب انشاءالله روشن شده باشه. من امروز از اول بس نگفتم مطلب دشواره، ولی انصافا دشوار بود و خیلی هم توضیح دادم تا تقریبا حل بشه یا تحقیقا حل بشه. ایشون میخواد و امکان متقدم این علل معلول به زمان میخواد توجیه کنه، ولی توجیهی که اشکال توش هست، توجیه جالب نیست دیگه، خودش هم قبول داره که جالب نیست. پس شما متوجهشون که چی عرض میشه که این و امکان اگر مبدأ به ذات رو به لحاظ مقدم به زمان بودن مبدأ به ذات گیرید اشکال داره، به لحاظ مقدمه به ذات بودن باید مبدأ به ذات بگیریدش. شما فاعل و ماده رو به لحاظ این که تقدم به زمان دارن مبدأ به ذات میگیرید، اینجا اشکال داره. ولی خب ما از اشکال صرف نظر میکنیم. چرا صرف نظر میکنیم؟ چون عدم تقدم به زمان داره، چون اون عدمی که مقارن است تقدم به زمان داره، ما این فاعل و ماده رو متقدم به زمان میگیریم و اشکال نمی کنیم. میگیم که مقدم به زمان است و لذا مبدأ به ذات است، با این که حرف درستی نیست. این که میگیم مقدم به زمان است پس مبدأ به ذات، حرف درستی نیست. باید بگیم مقدم به ذات است پس مبدأ به ذات است. ما داریم میگیم مقدم به زمان است پس مبدأ به ذات است، این درست نیست. ولی این نادرستی رو ما ندیده میگیریم به خاطر این که عدم مقدمه به زمان است، چون عدمی که مقارنه با این ماده و فاعل شده مقدمه به زمان شده، به این جهت در فاعل و ماده هم تقدمه به زمان رو لحاظ می کنیم و اشکال نمی کنیم، و الا در واقع اشکال داره. خود فاعل و ماده هم به لحاظ تقدم به زمان داشتنشون مبدأ به ذات نیستن، تا مقارنشون مبدأ به عرض میشه. این اشکال اولیست که بر خارجه وارد میکنیم و در این توجیه کردن کلام خارجه رو توجیه میکنیم، ولی اشکال اول برش وارد میکنیم. بعد میگیم و فیه ایزن، یعنی در این کلام خواجه ایزن اشکال دوم داریم. این ایزن دقیقه، چون ظاهر عبارت لاهیجی این بود که اشکال نشده بر خواجه، داری کلام خواجه توجیه میکنه، بعد میگه وفیه ایزن در کلام خواجه اشکال دومی است. اشکال اولت کجا بود که این اشکال دومه؟ که معلوم باشه که این و این کانا متقدمین در عینی که داره کلام خواجه رو توجیه میکنه اشاره به اشکال داره، که در کلام خواجه این اشکال هست و فیه ایزن اشکال دوم هست که انشالله به جلسه آینده بخونیم.